الله الرحمن الرحیم. از جلسه گذشته چند مطلب باقی مونده که تذکر ظاهرا لازمه. مطلب اول این که در عنوان اشراق ثانی داشتیم فی اصول المعجزات و خوارق العادات، عرض کرده بودم که خوارق العادات همون معجزاته، البته در اینجا همچنینه، یعنی منظور از خوارق العادات همون معجزاته، ولی به طور کلی اگه بخوام ملاحظه کنیم خوارق عادات اهم از معجزاته. معجزه خارق عادت هست، ولی هر معجزه خارق عادت هست، ولی هر خارق عادتی معجزه نیست. خوارق عادات از اولیا هم صادر میشه، از بعضی افراد غیر متقی هم صادر میشه، اما همه اینا معجزه نیستن. معجزه عبارت از خارق عادتی است که مسبوق به ادعای نبوت هم باشه، و بعدا هم خواهیم گفت که معجزه با کهانت و امثال ذلک فرق داره، ولی در هر صورت همه خارق عادت هستن. بنابراین خارق عادت اهم از معجزه است، اگرچه در اینجا بحث ما در خارق العاده است که معجزه باشه. مطلب اول. مطلب دوم این که در صفحه 341 خط سوم داشتیم و مشاهدت او زوات الملائکه المقربین، یعنی انسان در وقتی به کمال تعقل میرسه که بتونه زوات ملائکه مقربین رو مشاهده کنه. من نمیدونم گفتم یا نه که منظور از مشاهده، مشاهده به بصر نیست، منظور مشاهده به عقل، به قوه عاقله مشاهده کند. مطلب بعدی این که در همین صفحه 341 خط هشتم داشتیم و طاعت الجنود البدنیه، این عطف بر خضوع القوت الجرمانیه که اونم عطف بر انفعال المواده. عرض کردم اینجا سه مطلب رو مصنف توضیح دادن، یکی انفعال مواد، یکی خضوع تمام قوای جرمانی، و یکی هم اطاعت جنود بدنی. اینا سه تا هستن، ولی فرق این سومی با دومی در عمومیت و خصوصیت، یعنی طاعت الجنود البدنیه در ضمن خضوع القوت الجرمانیه مندرجه، منتها به خاطر اهمیتی که این خاص داشته جدا ذکر شده و به عنوان عطف خاص بر عام آمده. طاعت الجنود البدنیه عطف خاص است بر خضوع القوت الجرمانی، عطف خاص بر عامه. اگر همین طاعت الجنود البدنیه رو نمی فرمود در خضوع القوت الجرمانیه داخل بود، ولی به خاطر اهمیت جدا شده. این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که در همین جا که در همین خط، در خط هفتم همین صفحه داشتیم تسابق و قوت تحریک الموجبت الانفعال، مسابقه رو با مسابقه که توضیح می دادم می گفتیم حیثیت صدق یکیه. منظور از حیثیت، این که می گیم حیثیت صدق یکیه، اینه که عاملی که صدق دو چیز رو در یه جا ممکن می کنه اون عامل یکیه. وقتی میگیم حیثیت صدق یکیه، یعنی عاملی که صدق این دو امر رو در یه جا جایز میکنه اون عامل یکیه. در مورد بحث ما هم این چنین بود، مثلا گفتیم حساسیت و حرکت بالاراده مسابقه همند. مسابقه همند یعنی این که مصادیقشون یکیست، عاملی که صدق اونها رو هم در این مصداق جایز میکنه یکیست، عاملی که باعث میشه که این مصداق این امر دارای حساسیت باشه اون عامل حیوانیته، عاملی که باعث میشه که این دارای حرکت بالاراده باشه بازم حیوانیته. پس یک عامل منشأ این صدق حیوانی، صدق حرکت بالاراده و همچنین صدق حساسیت میشه. پس حیثیت صدق این دوتا یکیست. بنابراین هر جا میگیم حیثیت صدق یکیست، یعنی عاملی که صدق دو امرو یا چند امرو مجاز میکنند، مجاز میکنه یکیه. این هم مطلب چهارم. آخرین مطلب این بود که در پایین همین صفحه 341 یه خط به آخر داشتیم، به مقدح تلفکر، به مقدح تلفکر و زند البحث و تکرار. از کنم استعاره است و درش تشبیه به کار آمده. مشبهون به رو ظاهرن درست نگفتن، مشبهون به رو درست تعیین نکردن، یه مقدار در گفتن تسامح بود. ایشون عقل رو تشبیه کرده به یک چراغ مشتعل، چراغی که روشنه و نور میده. همونطور که اون چراغ با روغن زیت روشن میشه، عقلم با استعداد شعله ور شدن روشن میشه. استعداد عقل رو تشبیه کرده به اون زیتی که در چراغ، و خود عقل رو تشبیه کرده به خود چراغ. بعد چون چراغ رو با مقدحه و زند روشن میکنند، عقلم با فکر و بحث و تکرار روشن میشه، تشبیه کرده در این تشبیه مقدحه ای رو که مال مشبهون به یعنی چراغ بوده آورده برای مشبه یعنی برای عقل، همچنین زندی رو که یکی از وسائل مربوطه به مشبهون بهه آورده برای مشبه، وقت اضافه کرده، اضافه بیانیه. مقدحه الفکر یعنی مقدحه ای که عبارت از فکره، زندی که عبارت از بحث و تکراره. اینو میگن استعاره، استعاره تخیلی هم هست به نام به قول متول. استعاره تخیلی است که یکی از خصوصیات مشبهون به رو برای مشبه ذکر کردن، میشه استعاره تخیلیه. چه جلسه گذاشتم همین مطالب عرض شد، منتها مشبه و مشبهون به درست تعیین نشده بود. خب اینا مطالبی بود مربوط به گذشته که عرض کردم، حالا وارد بحث خودمون میشه. بحثمون این بود که انسان ها خواستیم خصائص ثلاثه ای رو که برای انبیا هستن توضیح بدیم. خصوصیت اول این بود که قوه عاقلش چنان نورانی است که احتیاج به فکر و احتیاج به بحث و تکرار نداره. به محضی که اراده کنه چیزی رو بدونه، اون چیز براش معلوم میشه. و بعد برای اثبات این مطلب اشاره کردیم که انسان ها به سه دسته تقسیم میشن. بعضی ها انقدر کودنن که اگر تعلیم هم داده بشن مطلب براشون معلوم نمیشه. بعضی متوسطین هستن که با تعلیم مباحث رو درک میکنن، و بعضی هستن که احتیاج به تعلیم ندارن، چنان نور حدسشون قویست که به محضی که بخوان متصل به عالم ملکوت بشن متصل میشن به سرعتن، احتیاج به تفکر و طی مقدمات تعلیم و تعلم ندارن. خب خواستیم بگیم که کسی نبیه که این حالت سوم رو داشته باشه، یعنی در اکثر معلومات در زمان قلیل به نتیجه برسه، اون هم به نتیجه رسیدن درست بدون اینکه اشتباهی توش رخ بده. نبی این چنینه. حالا بعد از اینکه این مطلب گفته شد، دو مرتبه توضیح بیشتری رو ذکر میکنیم. میگیم که اگر به مردم توجه بکنید، میبینید که بعضیشون از شدت خاموشی نور فکر و تعقل به درجه رسیدن که گویا هیچ قوه حدسی براشون نیست، یعنی اصلا از حدس در تمام مدت عمرشون یک بار هم بهره نبردند. گروهی به این صورت هم که در حد پایینی هستن به طوری که نمیتونن هیچ حدی بزنن و حتی شاید بعضی هاشون هم از نعمت فکر محروم باشن. اینا کسانی هستن که انبیا از ارشادشون عاجزند و نتونستن اینا را راهنمایی کنن. همونطور که از طرف خاموشی نور به این حد از انسان ها میرسیم، از طرف نورانیت هم ممکنه برسیم به انسان هایی که مطالبشون را به آسونی درک میکنن، اون هم مطالبی که دیگران باید با مدت ها بحث و تکرار و تعلیم و تعلم به اون مطالب برسن، اینها به آسونی درک میکنن. اگر ما طرف تفرید رو داشته باشیم، این طرفی رو طلعت اسمش رو تفرید نمیذاریم، طرفی رو داشته باشیم که در نهایت کمی باشه، طرفی رو هم خواهیم داشت که در نهایت زیادی باشه، وقت بین هما متوسطاتی باقی میشن. بنابراین اگر ما داریم افرادی رو که اصلا از نور حد بهره نبردن که مسلم داریم، باید افرادی رو هم داشته باشیم که نوع علومشون از طریق حد براشون حاصل میشه، اون هم علوم سنگینی که دیگران باید با مدتها بحث و تکرار بهش برسن. این چنین موجودی رو که دارای این نور شدیده و به قول به اصطلاح صاحب نفس قدسی است، این رو ما یا نبی میگیم یا ولی میگیم. ولی و نبی دارای این نفس قدسی هستند. اون تا بین نبی و ولی فرقی که بعداً باید اینو توضیح بدیم. این تمام بیانی بود که ایشون در توضیح خصوصی خاصیت اولی که برای نبی ذکردن آوردن، که خاصیت صفای ذهن و قدرت و قوت تعقل باشه که مطالب رو چنان تعقل میکنه که احتیاجی به فکر و گذروندن زمان نداره. صفحه 342 بودیم، خط 8. و چما این که مراتب ناس ینتهی به هم فی طرف نقصان الفطرت و خمود نورها الى عدیم الحدس و الفکر، همچنان که مراتب ناس منتهی می کند این مردم را، این ناس را، باید به هم باید تهدیه است، همونطور که مراتب مردم اونها رو منتهی می کند در طرف نقصان فطرت و خمود نور فطرت، خمود یعنی خاموشی، خمود با ضم خی یعنی خاموشی، منتهی می کند اینها رو الى عدیم الحدس و الفکر، به کسانی که اصلا از نعمت حدس و فکر برخوردار نیستن، کسانی که یعجز الانبیاء ان ارشادهن، همونطور که مراتب ناس اونها رو منتهی می کند در طرف نقصان به این حد، فیجوزو یعنی فکذالک یجوزو ان ینتهی این مردم در طرف کمال و در قوه حرص و شدت اشراق منتهی شود، انسان منتهی شود به نفس قدسیهی که ینتهی به قوت حدسهی الى آخر المعقولات فی زمان قصیر، با قبه حدسش به آخرین معقولات میرسد، یعنی همه معقولات رو کشف میکنه که به اون آخریش هم میرسه در زمان کم اولا و من غیر تعلق انسانی هم. هم زمان کمی رو برای رسیدن به همه معقولات صرف میکنه، هم احتیاج رو معلم نداره. این در طرف کمال. اگر ما اون طرف نقصان رو داریم، حتما طرف کمال رو هم باید داشته باشیم. فیدرک و اموری را، این انسانی که دارای نفس قدسیه است، این نفس قدسیه و این انسانی که صاحب نفس قدسیه است، درک می کند اموری را که یقصر و اندرکها غیره من الناس، یعنی غیر او به درک این امور نمی رسند الا به تعب الفکره و ریاضت فی مدت کثیره. فیقال له، یعنی برای این چنین شخصی که صاحب نفس قدسی است، نبی اولی، و این نزالکه منها اعلا ضروب المعجزه اول کرامه، این به نتیجه رسیدن فی زمان قصیر من غیر تعلم، یعنی از طریق حد منها از چنین نبی اعلا از نبی از چنین نبی و ولی اعلا ضروب المعجزت ولی کرام است. ضروب یعنی انواع، معجزه مربوط به نبی، کرامت مربوط به ولی. لف و نشر المعجزت اول کرامه مرتبه، یعنی درست طبق نبیان اولیه که در جمله قبل ذکر شد. و ان نزالکه یعنی این رسیدن به مطالب فی زمان قصیر من غیر تعلم، یعنی برخورداری از حد منها از این نبی یا ولی، اعلی ضروب المعجزه است در نبی، اعلی ضروب الکرامه است در ولی. خب حالا آیا ممکنه همچین انسانی داشته باشیم؟ ممکنه همچین وضعی برای انسانی پیش بیاد که صاحب کرامت و معجزه به این صورت باشه؟ بله، راهو من الممکنات منتها الاقلیه، جزء ممکناته، امر محالی نیست، منتها ممکنیست که کمیابه، در هر کسی پیدا نمیشه کما ذکرنا. این خاصه اولا بود، به توضیحش گذشت. خاصه ثانیه این بود که انسان قوه متخیلش به کمال برسه و با رسیدن این قوه به کمال بتونه غیب رو مشاهده کنه. حالا میخوام همین خاصیت رو توضیح بیشتر بدیم. عالم غیب غیر از این عالم دنیاست، یعنی از این عالم دنیا که بگذاریم پیش ما همه عوالم غیبند، فقط این عالم حس پیش ما شاهده، بهش میگیم عالم شهادت، یعنی عالمی که پیش ما مشهوده، بقیه عوالم پیش ما مشهود نیستند، از چشم ما غایبند. یکی عالم مثاله، یکی عالم غیبه، بعد هم دیگه عالم اسماء و صفات، این همه غیبند. تا میرسیم به ذات واجب تعالی که غیب الغیوبه، غیب مطلقه، هرگز هم برای هیچ کس آشکار نمیشه. این غیوب متوسط چرا گاهی از اوقات برای بعضی آشکار میشن، بعضی ها که مقامشون بالا میره و میتونن وارد عالم بالاتر بشن، با ورودشون در عالم بالاتر اون عالمی که تا حالا غیب بود پیش اونها شهادت میشه، تا حالا غیب بود ولی از این بعد شهادت میشه. در عالم غیب همونطور که قبلا گفتیم به خاطر احاطه‌ای که به این عالم شهادت داره، تمام وقایع عالم شهادت موجوده به خاطر احاطه‌ای که داره. خب اگر کسی تونست وارد عالم غیب بشه، تمام وقایع این عالم رو در اون عالم غیب مشاهده میکنه و میتونه همینجا که نشسته از وقایع آینده و وقایع گذشته خبر بده، هم میتونه غیب رو مشاهده کنه، هم میتونه صداهای محسوسی که در اون عالم غیب موجودن بشنوه و در اینجا گزارش بده. این دوتا رو هر کسی داره، چه نبی باشه چه ولی باشه. اولا عالم غیب رو مشاهده میکنه، ثانیاً صداهای حسی رو که در اون عالم هستن میشنوه. اینو هر نبی و هر ولی داره. اما دو امر دیگه هست که ولی از این بهره نمیبره، مخصوص نبیه. و اون اینه که ملک حامل وحی رو میبینه، صدای او را که حالا یا کلام منظومه یا کلامیست یا کتابیست که در صحیفه ای نوشته شده، اون را هم میشنوه. صدای ملک رو میشنوه، خود ملک رو هم میبینه، ملک وحی رو. این البته اختصاص به نبی داره، در ولی پیدا نمیشه. تمام این دیدنها و شنیدنهایی که الان عرض کردیم به وسیله قوه متخیلهی که به کمال رسیده انجام میشه. قوه باطره او نمیتونه ملک رو ببینه، نمیتونه عالم غیب رو ببینه، همچنین قوه سامعش نمیتونه صداهای عالم غیب رو بشنبه یا صدای اون ملکی که وحی آورده بشنبه. اما قوه متخیله این کار رو انجام میده، منتها قوه متخیله است که به کمال رسیده و قوه متخیله ما ها فرق داره. پس خاصیت دوم این شد که قوه متخیله به کمال برسه، و حاصل این به کمال رسیدن هم اینه که به انسان اجازه داده میشه که عالم غیب رو مشاهده کنه و صداهای حسی اونجا رو بشنوه و همچنین اجازه میده که ملک وحی رو ببینه و صدای او رو که به صورت کلام منظومیست بشنوه، یا اگر کتاب مکتوبیست ببینه. عرض کردیم این چهار تا امر اتفاق میفته برای انسانهایی که درجه خیالشون کامل شده، منتها اون دوتای اولش مشترکه، این دوتای بعدش که دیدن ملک وحی و شنیدن صدای او باشه مختص به نبی. و اما خاصیت ثانیه، قبل از اینکه متن رو تطبیق کنم خوبه یکی دو مطلب دیگر رو عرض بکنم. ملکوت رو تقسیم میکنن به ملکوت اعلا و ملکوت ادنا یا اسفل. ملکوت اعلا رو عبارت میگیرن از عالم عقول و نفوس ناطقه، ملکوت اسفل رو عبارت میگیرن از عالم مسل معلقه. وقت ملکوت به طور مطلق عالم مجرداته، اونطور مجرداتی که تام باشن بهشون ملکوت اعلا گفته میشه، مجردات برزخی مثل مسل معلقه رو بهشون ملکوت اسفل گفته میشه. مسل معلقه رو قبلا عرض کردم که با مسل افلاطونیه فرق میکنه، با مسل نوریه فرق میکنه. مسل نوریه ارباب انواع هست که تجردشون تجرد تامه، اولا تجردشون تامه، ثانیا از هر نوعی در اون عالم ارباب انواع یک فرد موجوده، یعنی یک فرد عقلی داریم که بهش میگیم انسان عقلی. برای تمام این نوع انسان یه فرد موجوده، برای انواع دیگه هم همینطور، هر کدومشون یه فرد. اما مسل معلقه در هر دو مطلب مخالفن با مسل نوریه. اولا تجردشون مثل مسل نوریه تام نیست، تجردشون تجرد برزخی است. ثانیاً این چنین نیست که برای هر نوعی یه فرد داشته باشن، بلکه برای هر فرد یه فرد دارن. یعنی مسل معلق مسل نوریه یه دونه انسان بیشتر توش نیست، اما در مسل معلقه به تعداد انسانهایی که در این عالم ماده زندگی میکنن انسان موجوده، تجربهشون تجربه برزخی نیست. پس میشه گفت به اونها ملکوت اعلا. بنابراین ملکوت اعلا عبارت است از عالم عقل، چه عالم عقول طولیه چه عرضیه، و عالم نفوس ناطقه. این میشه ملکوت اعلا. ملکوت اسفل عبارت است از مسل معلقه که الان توضیحش گذاشت. این رایج بین همه فلاسفه است که ملکوت اعلا درست میکنن، ملکوت اسفل درست میکنن. مصنف یه اصطلاح جدیدی آورده، میفرماد ملکوت اعلا، ملکوت اوسط، ملکوت اسفل. یه اوسطی رو اضافه کرده، وقت اوسط رو طوری معنا کرده که با اسفلی که دیگران گفتن سازگار میشه. پس اسفل پیشیشون یه چیزی دیگه است غیر از اون دوتایی که اونا گفتن. ملکوت اعلا میشه عالم عقل و نفوس مجرده، نفوس ناطقه. ملکوت اوسط میشه عالم مثال معلقه، همین مثالی که الان گفتیم. وقت ملکوت اسفل دیگه مراتب عالیه همین عالم شهادت میشه. ملکوت اسفل به نظر ایشون مرتبه عالیه همین عالم عنصر میشه، که بعدا اینو توضیح میدیم در اون تنبیهی که بعدا میاد، در اون تنبیهی که میاد اینو بیشتر در تذنیب اون عرشی که بعدا میاد توضیح بیشتری داده میشه. در این عبارتی که الان میخوام بخونم ایشون ملکوت اسفل به کار برده، ملکوت اوسط به کار برده. ملکوت اوسط به اصطلاح ایشون همون ملکوت اسفل به اصطلاح دیگرانه، یعنی عالم مثال اجنه و شیاطین، همون موطن بالای همین عالم شهادته. اونا هم در ملکوت اسفلن، یعنی در موطن بالای عالم عنصرن. اونا با عالم مثال باز راه داده نمیشن در مثال معلقه، در همین عالم شهادت هم در همون مرتبه پایینش هست. ملکوت اسفل هم حالا اگر هم تجرد داشته باشن خیلی ناقصه، مثل تجرد حس میمونه. بله، اون وقت عالم مثال مطلب دوم اینی که در عالم مثال شهرهایی وجود داره، آسمانی وجود داره، اونجا هم زمینی هست، بالاخره این چیزا توش هست. آسمان عالم مثال رو حورقلیا میگن، آسمان عالم مثال حورقلیا که دیگه کف عالم عقله، بالاترین قسمت عالم مثاله. شهرهای عالم مثال اسمای مختلف داره، یکی جابلغا، یکی جابوساس، که اینا اسم شهرهای عالم مثال. مصنف در این عبارت و اون آسمان عالم مثال و همچنین به شهرهای این عالم اشاره داره که از رو میخونم معلوم میشه. میگه انسانی که دارای خاصیت دوم هست، انسانی است که به عالم غیب که همون عالم مثاله تماس برقرار بکنه و حورقلیا را در مقام حورقلیا یا بعضی از چیزهای دیگر مثل جابلغا و جابوسا بر بیاد که در اون مقام بتونه موجودات اون مقام رو مشاهده کنه. این صاحب خاصیت دومه. چه خاصیت دوم توضیح داده شد کاملا، الان اون نقصش رو که نگفته بودم الان دوباره گفتم. و اما خاصت الثانیه، و اما خاصت الثانیه فهیه ان یکون قوت المتخیله قویتن، قوه متخیله این انسان قوی باشه، به طوری که یه شاهد و در خواب نه بلکه در بیداری. ما در خواب میتونیم هممون عالم مثال بریم و موجودات اونجا رو مشاهده کنیم، اما این انسان در یقظه، در خواب، در بیداری این وضع براش پیش میاد. به حیث و یه شاهد و فلیقظه عالم الغیب را و تیتمثل برای این انسان صور مثالیه غیبیه، یتمثل بارها عرض کردن یعنی ینتصب و قائمن پیش او صاف بیسته، صور مثالیه پیش او صاف بیسته، یعنی او کاملا بتونه اونها رو ببینه، هیچ حالت خمیدیگه نداشته باشن که در اون خمشون بعضی قسمتاشون مبهم و نامشهود بشه، بلکه صاف در مقابل این انسان بیستن و کاملا مشهود او بشن. یتمثل له صور المثالیت الغیبیه و یسمع الاصوات الحسیه من الملکوت الاوسط، اصوات حسیه را از ملکوت اوسط بشنوه در مقام حورقلیا یا غیر حورقلیا که همون جابلغا و جابوساس، در این مقام صداها را بشنوه، یعنی صدا که مربوط به سقف این عالمه یا مربوط به شهرای این عالمه همه پیش او مسموع بشن. خب این دو خصوصیت بود که ما ذکر کردیم دیگه، یکی دیدن موجودات اون عالم، یکی شنیدن اصوات حسیه اون عالم. این دو خاصه در هر نبی و ولی حاصله. حالا دو خاصه دیگه میخوام ذکر کنیم که اختصاص به نبی داره، در ولی نیست. فیکون و مایراه و ملکن حاملن للوحی، آن چرا که میبیند ملک حامل وحی است. و ما یسمعه کلاما منظوما من قبل الله تعالی، آنچه را که میشنود کلام مرتبی است از جانب خدا، یا کتابی است در صحیفه، که هر دو جورش برای انبیا اتفاق میفته، گاهی صدای گاهی سخن خدا رو میشنوند و گاهی هم کتابی که مثلا تورات یا قرآن امثال زاله که به اونها داده میشه. و هازا از عالم مثال هم نازل میشه، از عالم مثال، بله موچن اصلش خدا میدونه از هر جا میاد، بالاخره از عالم مثال هم میاد، از عالم عقل هم میاد، موچن اصلش خب بالاخره خود خدا میفرسته وحیه دیگه. حالا میشه موچنش هم عقل باشه، میشه موچنش هم، ما عقلم قبلا گفتیم که متصل میشه به عالم ملکوت و از عالم ملکوت یعنی ملکوت اعلی همه چی رو دریافت میکنه بدون احتیاجی به فکر، اونو قبلا گفتیم، سریع الاتصال به عالم الملکوت، آخر بحث گذشتمون بود، سریع الاتصال به عالم الملکوت که میتونه سریعا به عالم ملکوت متصل بشه. عالم ملکوت هم منظور ملکوت اعلی بود، چون در خواسته اول بحث در تعقل داشتیم یعنی مربوط به عقل بود، در این خواسته دوم بحث در قوه متخیله داریم، از اونم بهره مند بود، یعنی از قوه عاقله و ارتباط به عالم ملکوت الان بهرمند پیغمبر، از عالم پایین‌تر هم که عالم مثاله برخورداره، هر دوش هست. عیبی نداره. ممکنه در تخیل هم نبی امتیاز داشته باشه بر ولی، در تخیل همونطور که در تعقل امتیاز داره. در تعقل هم وحی‌هایی رو که میگیره، وحیی که میگیره اختصاصیه، در تخیل هم وحیی که میگیره اختصاصیه. حالا حرف ایشونه دیگه بالاخره، که ملک حامل وحی اصلا معلم مثال میاد، چون با قوه تخیل دیده میشه، از شدم اینا با قوه تخیل دیده میشه، با چشم دیده نمیشه، چون با قوه تخیل دیده میشه و با قوه تخیل شنیده میشه، باید موجودات مثالی باشن، چون اگه موجودات عقلی باشن با قوه تعقل مشاهده میشن و با قوه تعقل شنیده میشن، یعنی مشاهده میشن دیگه، نه با قوه تخیل. از اینکه با قوه تخیل گفته معلوم میشه که اصلا بحث مربوط به عالم مثاله و ما نفیم نمی کنیم، در عالم عقل هم اتفاقات می افته. ما نمیگیم فقط در عالم مثال اتفاق می افته، در عالم عقل نیست، در عالم عقل هم هست، در عالم مثال هم هست. فیکون ما یراه ملکن حاملن للوحی و ما یسمعه کلامن منظومن من قبل الله تعالی و کتابن فی صحیفته. و هازا، یعنی این مشاهده صورت ملک و شنیدن کلمات ملک، این دوتا که اخیرن گفتیم، نه اون دوتایی که بالاتر گفتیم، مالای شارکه الولی، چیزیست که نبی در این مسئله با ولی شریک نیست، به خلاف ضرب اول. ضرب اول یعنی اون حد که در خاصه اولا گفته شده بود، در اونجا نبی با ولی شریک، ولی با نبی شریکه. اما در این یکی دومی، اونم فقط بخش اخیرش که دیدن ملک و شنیدن کلامش باشه، در این ولی با نبی شریک نیست. هذا رو اشاره گرفتیم به همین بخش اخیر، طبعا لمرحوم سبزواری که ایشون هم این کارو کرده، ایشون هم اشاره گرفته به همین دوتای اخیر. بله، جبرئیل نازل می شده، خب می دیدن یعنی وحی می آورده، وحی می آورده، وحی نمی آورده. ایشون میگه ملک وحی، ملکن حاملن للوحی، نمیگه ملک دیده نمیشه، ملک رو ولی هم میتونه ببینه، اما ملک حامل للوحی فقط نبی میبینه. خب حالا وحی تأکیدی یعنی چی؟ وحی تأکیدی یعنی مسئله گفتن دیگه، یعنی همونی که به پیغمبر گفته، میگه من اینو به پیغمبر گفتم، میگه که وحی نمیشه، اخبارات غیبیه مثلا، اینا ربی نداره. اینا میگن ما صدای ملک رو میشنویم، انبیا ائمه میگن ما صدای ملک رو میشنویم، شاید خود ملک هم ببینیم، اما ملک وحی نیست، حامل وحی نیست، حامل وحی مخصوص پیغمبره. ضرب اول ظاهرا همونیست که عرض کردم، یعنی حد، نه ضرب اول یعنی اون قبل از این ملکن حاملا للوحی، اونو نمیخواد بگه، یعنی در همین خاصه ثانیه دو مطلب گفت. درسته که مطلب اولش اختصاص به نبی نداشت، ولی ضرب اول اشاره به اختصاص به اون مطلب اولی، این خاصه دوم نیست، ضرب اول مربوط به همونی که خاصه اولا گفتی، همین عرض میکنم این نیست. اگه این بود که دیگه احتیاج نبود که مرحوم سبزواری توضیح بده، توضیح داده، تأکیدم کرده که هازا برمیگرده به، اشاره داره به فلان. اگر ضرب اول مشخص میکرد که هازا اشاره به چی داره، که دیگه احتیاج نبود همه توضیح بده. ضرب اول همون خاصه اولاست. حالا شما ضرب اول هم اشاره بگیرید به اون بخش اول این خاصه ثانیه، بازم ایراد نداره، اشکالی نداره، چون اونم اختصاصی نیست. وقتی عبارت رو بشه دو جور معنی کرد، دو جور معنی شما کنید، ایبی نداره. نفس قدسی قدره بله، قوه ببینید کمالی که هر کدومشون پیدا میکنن درجات داره. ممکنه کسی، اینو قبلا هم عرض کردم، ممکنه کسی در قوه حسش به کمال برسه، در قوه عقلش به کمال نرسه. یعنی ما داریم عارفی رو که میتونه تصرف بکنه، عارفی رو داریم که میتونه تصرف کنه در مواد عالم، از نظر قوه حسی و قوه تحریکی قوی شده، اما قوه تعقلی زیاد نیست، جز مثلا عوامه، جز عوامه. داریم کسانی که جز عوام هستن ولی تصرفات هم میکنن، در عالم ماده تصرفات میکنن، اینا عارفایی هستن که فقط قوه تحریکشون به کمال رسیده. کسانی رو هم داریم که در تعقل خیلی شدیدن، حدس قوی دارن و تصرفات مادی نمی کنن. کسان دیدیم که جامعه هست، همه اینا رو با هم دارن. ممکنه یه نفر در درجه عالی تعقل باشه ولی در تخیل درجه عالی نداشته باشه. اینطور نیستش که حتما بعد از حس عبور کنه به تخیل برسه، تمام مراتب حس رو به کمال برسونه تا بعد نوبت تخیلش بشه و بعدم تخیل رو به کمال برسونه بعد نوبت تعقلش بشه. که شما میفرمایید هر دوشون در کمال، در قوه متخیله به کمال تام رسیدن، بعد وارد قوه عاقله شدن و اونجا کمال اونجا رو سیر کردن. وقتی انتظار دارید که همونطور که نبی وحی و میشنوه اونام بشنوه، چون هر دوشون به کمال رسیدن. نه، در خود همون درجه تخیلم کمال زو مراتبه، ممکنه این مرتبه خاصش رو ولی به ولی نداده باشن، به نبی داده باشن، نه ممکنه، بلکه همینطور هست. این سه تا قوه عرض کردن با هم تفکیک هم میشن، خودشون رو اشاره میکنه بعدن و ظاهرا قبل اشاره کرد. کسی که بتونه این سه تا رو با هم جمع کنه، این سه تا کمال رو با هم جمع کنه، میشه نبی. ولی ممکنه کسی باشه که این سه تا رو جمع نکرده باشه، یا چیشو داشته باشه یا دو تاشو داشته باشه، اون نبی نیست ولیه. پس تفکیک بین این سه کمالی که عرض کردیم امکان پذیره و همچنین ممکن هم هستش که در یک بُعد انسانی درجه عالی کمالش رو نداشته باشه، در همین بُعد دوم که بُعد تخیله ممکنه نممکنه بلکه همچنینه، ولی به کمال نبی نمیرسه. نبی میتونه ولی ملک وحی ببینه، اون نمیتونه ببینه. نه، این در خودشه، عوالم وجودی هستن ولی در خودشه. قبلا نفس کردیم سه تا نشأه در خودش داره، این سه تا نشأه در خودش کامل میکنه، با هم هم کامل میکنه، در طول هم لازم نیست کامل کنه، با هم کامل میکنه. ممکنه در یکیش به درجه عالی نرسه و درجه عالی تر نرسه، چون با هم در عرض هم شروع میکنه. اگه طولی بودن بله، اگه طولی بودن وارد درجه بالاتر نمیشد مگر تمام درجات پایینتر رو استیفا میکرد، ولی طولی نیستن، این ستا در عرض هم هستن، لذا قابل تفکیک هم هستن. اگه طولی بودن که قابل تفکیک نبودن. توجه میکنید این اشکالات شما در صورتی که اینا طولی باشن. اگه طولی بودن طرف تا درجات کمالی خیال رو تمام نمیکرد، نمیتونست وارد درجه عقل بشه. وقتی درجات خیالی رو تمام کرد با نبی مساوی میشد، چون نبی تمام کرده بود، نه مساوی میشد. اشکال شما وارد میشه. اما حرف اینه که این لازم نیست تمام درجات رو طی کنه، بعضی از درجات کمال خیالی رو طی میکنه، بقیه درجاتش مخصوص نبی اون طی نمیکنه، بعدم درجه عقلی رو طی میکنه. در طول هم نیستن که مشکل درست کنه، در عرض هم قابل تفکیک هم هست. و اما خاصت و ثالثه، حالا وارد بحث در خاصه سوم میشیم. خاصه سوم خاصه ایست که قبلا اسنادش دادیم به حس و الان اسنادش میدیم به جزء عملی انسان. قبلا هم اشاره کردیم که مصنف بعدا همین کمال رو به جزء عملی انسان نسبت میده، به قوه عملی انسان نسبت میده، ولی اون که در اینجا به احساس نسبت میده، توضیحاتی که درسی گذاشته عرض کردیم. ایشون میفرماد که انسان در قوه عملی خودش، یعنی در اراده، چنان به شدت و قوت میرسه که میتونه در عالم تصرف کنه. همونطور که نفس ما میتونه در بدنمون تصرف کنه، همچنین نفس اون ولی به خاطر قوی شدنش میتونه در بدن عالم تصرف کنه، زیرا که بدن عالم مطیع او شده، همچنان که بدن ما ها مطیع نفسمونه. بدن عالم مطیع نفس او شده، همونطور که بدن ما مطیع نفس ما. بعد میفرماد میتونه صورتی رو از ماده ای ازاله کنه، میتونه صورتی رو بر ماده ای بپوشونه. دیگه مثال هایی داریم که از رو میخونیم، احتیاجی به خارج گفتن نداره. بعد ایشون به این مطلب اشاره میکنه که این کار از نفس فلکی هم برمیاد، از نفس فلکی این کار برمیاد. خورشید رو دقت بکنید، بر این بذر لباس درخت رو میپوشونه، یعنی صورت درختی میده، صورت بدری رو ازش میگیره، صورت درختی بهش میده. خورشید، عناصر، اینا تصرفاتی که عالم عنصری، عالم فلکی در یه موجود میکنن، اینا رو ملاحظه بکنید، میبینید که میتونن صورتی رو از این عالم بگیرن، صورت دیگری رو بهش بدن. خورشید میتابه بر آب دریا، صورت آبی رو میگیره، صورت هوایی بهش میده. این تبدیل به بخار میشه، تبدیل به بخار میشه، صورت دیگری میگیره، صورت ابر میگیره، در حالی که قبلا صورت آب داشت. پس سماویات میتونن در این ماده عالم تصرف کنن، صورتی رو ازاله کنن، صورتی رو به وجود بیارن. اگه سماویات میتونن، موجوداتی که بر اثر کمال شبیه سماویات شدن، چطوری نتونن؟ اونا میتونن. نبی یا ولی که به درجه رسیده که مثل سماویات تاثیرگذار شده، او هم میتونه صورتی رو بگیره و صورتی رو ایجاد کنه. اونم میتونه در هوای صاف ابر ایجاد کنه. خورشید با تابش بر روی دریا این کارو میکنه، او به یه طبق واسطه دیگه، به یه سببی دیگه که ما نمیدونیم چی این کارو میکنه. البته بی سبب کاری انجام نمیشه، با سبب انجام میشه، منتها ما سبب رو تشخیص نمیدیم چیه. خب این دو تا مطلب. مطلب اول این بود که نبی میتونه این کارا رو بکنه، ازاله صورت کنه از ماده ای یا لباس صورت بپوشاند بر ماده ای. این مطلب اول بود. مطلب دوم همین رو اثبات کردیم با استمداد از تأثیرات فلکی، که اگر فلکیات میتونن تأثیر کنن، صورتی رو از ماده بگیرن یا صورتی رو به ماده بدهند، پس انسانی هم که از نظر قوه شبیه اون فلکیات شده، یعنی اون هم تأثیر گذار شده، او هم میتواره این کار رو بکنند. مطلب سوم تأکید همین مطلبه. نفس همه مردم، حتی عوام، حتی کسانی که اصلا از قوت نفس برخوردار نیستند، نفسشون در بدنشون تصرف میکنه. میبینید اگر صورت مجروحی ناپسندی میبینه، بدنش یه حالت خاصی از لرزش پیدا میکنه، کندش میکنه، یه حالتی بهش دست میاد، مثل این که یه لرزش خاصی به بدنش میفته از دیدن یه صورت ناراحت کننده. یا اگر مثلا فرض کنید که داره فکر غلبه میکنه که من فلانی رو گیر آوردم چه میکنم، این که با من اینطور رفتار کرد، من با او چه رفتار میکنم، داره فکر غلبه رو این میکنه، غضبش رو در تحمیل میکنه، میبینید که تمام تنش از عرق خیس شد و داغ شد. یا چیزهای دیگه، فکرهای دیگه، هر فکری که میکنه میبینید تو بدن یه تأثیری میذاره. پس این نفس اثر گذاره، منتها چون نفس طبیعی نیست، اثرش رو فقط در بدنش که به اون مرتبطه وارد میکنه. اگر این چنینه، نفس عامی میتونه اثر گذار باشه در بدن خودش، نفس ولی که دارای قوتی شده و از جانب مبادی عالی هم تأیید میشه، او چطور نتونه در مواد عالم که به منزله بدن او هستن تأثیر بذاره؟ چطور نمیتونه تأثیر بذاره؟ اونم تأثیر میذاره. پس اگر شد ما تأثیرگذاری نفس در چیز دیگر رو تصور کنیم، بحثمون رو میتونیم اثبات کنیم. ما تأثیرگذاری نفس رو در بدنش که چیز دیگریست تصویر میکنیم. پس اگر نفسی قوی بشه، تأثیرش محدود به بدن خودش نمیشه، از بدن خودش هم تجاوز میکنه، در موجودات دیگر هم میتونه تأثیر بذاره. این هم مطلب سوم. با این سه مطلب تقریبا اشراق تموم میشه، فقط اون تقریبا عشی باقی میمونه که باید بهش برسیم. پس تقریبا حدود یه صفحه بحث رو من گفتم که در ابتدایشون ادعا میکنه که نفس نبی یا ولی میتونه اثرگذار در مواد عالم باشه، در وسط این مطلب رو با استمداد از تأثیری که فلکیات میذارن اثبات میکنه، در نهایت هم همین مطلب رو با این توضیح که نفوس، حتی نفوس عامیه، میتونن در ابدان خودشون تأثیر بذارن، پس برای نفوس قویه ممکن است که در کل عالم تأثیر بذاره، این مطلب رو اثبات میکنه که که حدس مطلب یکی هستن، منتها با سه بیان و سه نوع توضیح. ما بحثمون در این نیست که نفس انسانی نفس فلکی میشه ها، طبیعتشون رو قبول داریم، متمایزن. قوتش در حد قوت نفوس فلکیه بشه اونم میتونه تأثیر بذاره، کاری به طبیعت نداریم. طبیعت نفس انسان با نفس انسان با نفس فلک ماهیتا فرق داره و هیچ وقت هم نفس انسان نفس فلک نمیشه. ولی از نظر رتبه چرا؟ همونطور که اون نفسیست قوی و اثرگذار، این نفس هم میتونه قوی بشه و اثرگذار. ما فقط بحثمون در قوت و ضعفه، بحثمون در ماهیت نیست. نمیخوام بگیم نفس انسانی با نفس فلکی یکسان میشه، مساوی میشه از نظر ماهیت، بلکه میخوام بگیم مساوی میشه از نظر قوت و اثرگذار. این نفس هم میتونه قوی بشه و اثرگذار. ما فقط بحثمون در قوت و ضعفه، بحثمون در ماهیت نیست. نمیخوام بگیم نفس انسانی با نفس فلکی یکسان میشه، مساوی میشه از نظر ماهیت، بلکه میخوام بگیم مساوی میشه از نظر قوت و شدت، از نظر تاثیرگذاری. ولو مثلا دو ماهیت مختلف هم باشن، یکی نفس میشه یکی چیز دیگه باشه، همین اندازه که درجه وجودی این با درجه وجودی اون یکی شد، همونجور که اون اثرگذاره این هم اثرگذار میشه، چون اثرگذاری مربوط به درجه وجودی انسانه. اگر انسان درجه وجودیش قوی بشه میتونه اثر بیشتر بذاره و در چیزهای بیشتر اثر کنه، اگر درجه وجودیش ضعیف بود اثر کمتر در چیزهای کمتر. از بحث ما در تساوی از نظر اثره، نه تساوی از نظر ماهیت. ما نخواستیم بگیم نفوس انسانی و نفوس فلکی ماهیتا مساوی هستند، خواستیم بگیم تأثیرا مساوی میشن، اونم هر نفسی نه، نفوسی که عالیه باشن اونم مساوی میشن با نفس فلکی. و اما الخاصت و سالسه فهی قوت فی النفس من جهت جزء حل عملی و قوت تحریکیه، نیروی است در نفس از ناحیه جزء عملی انسان، جزء عملی نفس و قوای تحریکی نفس، نه از نظر از جهت جزء نظری. از جهت جزء نظری همون دوتایی که قبلا گفتیم، یعنی یا عاقلش به فعلیت میرسه به کمال، یا متخیلش به کمال میرسه، که هر دو قوه های نظری هستن. اون دو خاصه قبلی که گفتیم مربوط به جزء نظری انسان بودن، اینی که الان داریم میگیم مربوط به جزء عملی انسان یا جزء عملی نفسن. فیؤثر فی حیول العالم، فیؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت و نزعها عن الماده. حیولای عالم رو توجه بکنید، منظور از حیولای عالم مطلق حیولاست، نه اون حیولای اولا. ممکنه در حیولای اولا اثر بذاره ولی اختصاص نداره به حیولای اولا. کل مواد عالم رو ایشون داره میگه حیولای عالم، یعنی اگه در یه ماده ثانیه هم اثر گذاشت اینو میگن حیولای عالم، و در حیولای عالم اثر گذاشته، یعنی در ماده عالم. حالا میخواد ماده اولا باشه میخواد ماده ثانیه باشه، این توجه داشته باشید. بعدن در پایین همین صفحه آخرین خط یه مطلبی داریم که این حرفی که زدن در اون مطلب به درد میخوره، در اون مطلب به درد میخوره، که حیولای عالم اختصاص به حیولای اولا نداره، اصل ماده عالم رو میگیره، چه حالا حیولای اولا باشه چه حیولای ثانیه باشه. فیؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت و نزعها عن الماده، صورتی رو زائل میکنه و از ماده میگیره، او تلبسها ایاها، یا اینکه ماده را میپوشاند، صورتی صورتی بر روی ماده میپوشاند. خب حالا اینا به صورت کلی، حالا به صورت جزئی مثال میزنن. فیؤثر فی استحاله الهواء الى القیم، اثر میدارد، هوا رو تبدیل به ابر میکنه. ابر با هوا فرق داره، ابر مرکب است من الهواء و ذرات ریز آب، پس با هوا فرق داره چون یه چیز توش اضافه داره. هوا و ذرات ریز آب که مخلوط بشن میشن ابر. هوا رو تبدیل میکنه الی القیم، یعنی در اونها ذرات ریز ایجاد میکنه تا با هوا مرکب تلفیق بشن و ابر رو به وجود بیارن. و حدوث الامطار، خب وقتی این که ابر آمد، ابرها گاهی فاصله دارند، تبدیل به آب نمیشن، بارون نمیبارن، گاهی متراکم و فشردن، وقتی فشرده میشن قطرات ریز این بخاری که در اونها موجوده به همدیگه متصل میشه و بر اثر اتصال قطره وجود میاد و جاذبه زمین اون قطره را جذب میکنه، باران میریزه. پس تبدیل به حدوث الامطار میتونن که ابرهایی رو که ایجاد کردن متراکم بکنن، فشرده بکنن تا مطر حاصل بشه، یعنی باران. و تکبون طوفانات و زلازل، واب افتاده، و تکبون طوفانات و زلازل میتونن طوفاناتی رو ایجاد کنن، زلزله هایی رو ایجاد کنن، لاستهلاک امت فجرت و اتت عن امر ربها، تا هلاک کنن امتی رو که به فجور مبتلا شده و سرکشی و سرپیچی پیچی کرده از امر ربش و رسولش. خب این چند تا شد؟ استحالت الهوائل الغیب یک، حدوث الامطار دو، تکون طوفانات و زلازل سه، حالا چهارمی، و یسمع دعاهو فی الملک و الملکوت، دعاش در ملک و ملکوت شنیده میشه. اگر دعای مربوط به ملک داشته باشه خدا قبول میکنه، دعای مربوط به ملکوت داشته باشه خدا قبول میکنه. چرا؟ لعظیمت قویت، چون اراده قویی داره، چون اراده قوی داره تا دعا میکنه اون ارادهش تأثیر میذاره و اون وسائط فیضی که باید تحت تأثیر این اراده قرار بگیرن قرار میگیرند. توجه کنید نظر ایشون اینه که دعایی که ما میکنیم، این نظر که از میکنن مهمه، با توجه داشته باشید، دعایی که ما میکنیم درسته که بالاخره مستجاب کنندش خداست، ولی اگر خدا بخواد تحت تأثیر دعاهای ما قرار بگیره تغییری درش رخ میده. این دعا باید این وسط به وسایط فیض بخوره، اونا رو تغییر بده تا بالاخره منتهی به واجب طلا بشه، که یه جا تغییر قطع بشه. ایشون معتقده که دعاهای ما به موجودات وسطیه برخورد میکنن و اونها تحت تأثیر قرار میگیرن و انجام میدن. پس اراده قوی ما اونا رو تحت تأثیر قرار میده، نه خدا رو. اراده قوی نبی یا ولی اونها رو تحت تأثیر قرار میده، چیشون تقسیم میکنه به نفوس فلکیه، نفوس فلکیه و موجودات عالم مثال. اینا موجوداتی هستن که وسایط فیضن، دعا به اینا میرسه و اینا تحت تأثیر قرار میگیرن، و چون اینا وسایط فیضن، فیضی رو که خدا بهشون داده به ما سرازیر میکنن و دعای ما مستجاب میشه. پس دعا به وسیله اینا مستجاب میشه. البته همه کار خدا، هیچ وقت ما این وسایط فیض رو کاری نمیدونیم، این همه وسایط هست، همونطور که خورشید واسطه است، همونطور که خورشید واسطه است، منور کننده جهان خداست منتها به توسط خورشید، همچنین مستجاب کننده دعا خداست منتها به توسط این وسایط. البته نظر ایشون اینه. پس این لعظیمت قویت روشنه، دعا در ملک و ملکوت شنیده میشه به خاطر اراده قوی که اینا دارن. اینا با اراده شون اون کسانی رو که وسایط فیضان تحت تأثیر قرار میدن و دعاشون مستجاب میشه. نه، دعایی که در ملک میکنه، بله بله، دعا که داریم، ببینید حالا کار نداریم به که دعا، یعنی دعا یعنی خوندن، خوندنش همه میشنون، همه اطاعت میکنن، هم ملک هم ملکوت. حالا ممکنه بعضی از افراد ملک مثل بعضی انسان ها اطاعت نکنن، رو حرف خدا رو اطاعت نمی کنن، تا چه مثل نبی و ولی رو، چون خدا بهشون اراده داره، این از اراده خودشون استفاده میکنه. ولی همه ملک و ملکوت صدای او رو میشنون، صدای او رو میشنون. حالا نه حالا یه خوندنی باشه، دستوری هم که باشه، دعوتی هم که باشه، دعایی هم که باشه، هر چی باشه میشنون، ملکوت هم شنیده میشه. یعنی دعای او در ملک و ملکوت هر دو شنیده میشه، یعنی اینطور نیستش که مستجاب نشه. هم فعل ملک و ملکوت رو میتونید اینطوری معنا کنید، دعایی که مربوط به ملک و ملکوت شنیده میشه، که خدا یا مثلا فرض کن این آب رو تبدیل به آب کن، این مربوط به ملکه. خدایا ملکی نازل کن که مردم مثلا ببیننش، این مربوط به ملکوته. دعاییست درباره ملک میکنه یا دعاییست درباره ملکوت میکنه. این یکی معنا. یه معنا این که نه، دعاش در ملک و ملکوت شنیده میشنی. موجودات عالم ملک و موجودات عالم ملکوت حرفا رو میشنون، نه حرف یعنی صداشو بشنون، یعنی حرفاشو گوش میدن، یعنی مطیعن، هر دو جون میشنون. لعظیمت قویت، چون ارادش قویه، با اراده قوی بر اونها مسلط میشه و یا از اونها وقتی درخواست کرد دریافت میکنه، یا بر اونها مسلط میشه اونها رو به اطاعت وامیداره، یا بعد از درخواست از اونها دریافت میکنه. فیستشف المرزا و یستسقل اتشا و یستسقل اتشا. یستشفا دومی غلطه. پس طلب شفا میکند برای مریض ها و طلب سقی میکند برای تشنه ها. نه نه، یستشف المرزا ظاهرا نیست، همینطور که اون یستسقا رو من نگاه کردم، یستسقا بود، اشتباه چاپی داره اینجا، ولی لل مرزا و لل اچا نداشتیم. یعنی طلب شفا میکند مرزا را، یعنی برای مریض ها، و طلب سقی و آب میکند برای اتشا و مستجاب هم میشه. تا طلب شفا کرد، شفا به عنوان فیضی نازل میشه. تا طلب سقی کرد، باران میاد. و یخضع له الحیوانات، این هم خاصیت پنجم چهارم هر چقدر. و یخضع له الحیوانات، حیوانات هم در مقابلش خاضعن، اگر دستوری بده اجرا میکنن. خب این هم خاصیت سوم، این هم خاصیت سوم. آیا این خاصیت سوم ممکنه میفهمد؟ بله ممکنه، زیادم دیده شده. بعد شروع میکنه به استدلال، میگه اگر تأثیر سماویات ممکنه، تأثیر اینها ممکنه. این اولا. ثانیا اگر تأثیر نفوس عامیه در بدن ممکنه، تأثیر این نفوس هم در کل عالم ممکنه، که همون دو استدلالیست که از خارج عرض کردن. و هازا یعنی خاصه سوم هم مثل خاصه اولا ممکنون، منتها ممکنه اقلیه. لما ثبت که اجسام مطیع نفوسند و متأثر از نفوسند، این در جا خودش ثابت شده که اجسام مطیعند، منتها اگر نفسی قوی نباشه فقط یه جسم مطیعشه که اون بدنشه، اگر قوی باشه اجسام دیگر هم مطیعند. پس اجسام مطیع نفوسند، بستگی داره تعداد اجسام، بستگی داره به قوت نفوس. اگر نفسی قوی باشه، خیلی قوی باشه، همه اجسام مطیعشن. اگر نفسی متوسط باشه، بعضی اجسام، نفسای معمولی هم که فقط یه جسم که بدنشون مطیعشونه. ثابت شد که اجسام مطیع نفوسن، متأثر از نفوسن. و ثابت شد که صور کائنات یتعاقب علی المواد العنصریه به تأثیرات نفوس الفلکیه. صور کائنات مثلا صورت آب یا صورت هوا متعاقب بر مواد، متعاقب می شوند پی در پی بر مواد عنصریه وارد می شوند با تأثیراتی که از نفوس فلکیه می پذیرند. نفوس فلکیه تأثیر می دارند، اینا تأثیر می پذیرند. با تأثیری که این مواد عنصریه پذیرفتند، صور عنصریه درشون عوض می شه، آب می شه هوا، گاهی هوا دوباره تبدیل به آب میشه و امثال ذالک. این در مورد صور، در مورد نفوس فلکیه. خب اگه در نفوس فلکیه این جایزه، در نفوس انسانی هم که شبیه نفوس فلکیه شدن از لحاظ تأثیر، اونم جایزه. و این انما النفس الانسانیه دنباله مطلبه، نه با فرخط نمیشه میشد. و این انما النفس الانسانیه اذا قویت تشبهت بها تشبه الاولاد بالآبا. نفس انسانی هم وقتی قوی بشه تشبهت بها، یعنی به همین نفوس فلکیه، مانند تشبه اولاد و آبا. این تشبه اولاد و آبا عبارت جالبیه، چون که ولد وارث، ولد وارده، وارث والده، غالبا این چنینه، ولد وارث والده. پس اگر والد کاری رو بتونه انجام بده، ولد هم میتونه انجام بده، ولی گاهی ولد از والد هم جلو میفته. اینطور شده دیگه، ولد از والدم جلو میفته، امتیازاتی پیدا میکنه. اینجا هم نفوس انسانیه که قوی میشن وارث نفوس فلکی میشن، مساوی با نفوس فلکی میشن، ولی گاهی جلوتر هم میرن، جلوتر هم میفتن. انما النفس الانسانیه اذا قویت تشبه هست به نفوس فلکیه، مانند تشبه اولاد و آبا. اگر این چنینه، این نفوس هم یؤثر فی حیول العناصر تأثیرها، یعنی مثل تأثیر نفوس فلکیه. تأثیرها مفهوم مطلق نوعیه، یعنی مثل تأثیر نفوس فلکیه. خب اینم دلیل اول بود، دلیل اول بود برای اینکه نفوس انسانیه میتونن در عناصر عالم تصرف بکنن در وقتی که به قوت نفوس فلکیه برسن. این دلیل اول. دلیل دوم، و اذا لم تقوی لم یتعدی، این مقدمه چینی برای دلیل دوم، این با سر خط نوشته میشد. و اذا لم تقوی لم یتعدی تأثیرها الی غیر بدنها و عالم الخاص، علی اگر قوی نشود نفس انسانی و شبیه نفوس فلکی نشه، لم یتعدی تأثیرها الی غیر بدنها، تأثیرش فقط به بدن خودش منحصر میشه و از بدنش و عالم خاص خودش که همون بدنشه تجاوز نمیکنه، اختصاص به همون بدن پیدا میکنه، در بقیه اجسام عالم نمیتونه تصرف کنه. خب حالا شروع میکنه به توضیح تأثیراتی که نفس غیر قوی در بدن خودش داره. بعد از اینجا پلی میزنه به بحث ما که اگر تونست در بدن خود، این نفس عامی، نفس عادی تونست در بدن خودش تصرف کنه، اون نفس قوی هم میتونه در بدن عالم تصرف کنه. شاید هم ازالم تقوی رو بتونیم دنباله همون قبلی بگیریم، اگرچه مقدمه ای هم دنباله حرف قبلیه، چون حرف بر ازا قویته. نفس انسانی ازا قویت تشبهت به افلاک فیاثر تأثیر الافلاک، ازالم تقوی لم یفهد تأثیر ها، که حرف بر اونه، از دنباله مطلب قبله، هم دنباله مطلب قبله، هم زمین سازی برای مطلب بعده. حالا مطلب بعدی که شروع میکنیم درباره همین نفسی که قوی نشده باشه و تأثیرش از بدن خودش تجاوز نشده باشه. ابتدا تأثیر او در بدنش رو میگیم، بعد از او منتقل میشیم به تأثیر نفس قوی در بدن عالم. و ما من نفس الا ولها تأثیرات فی عالم هل خاص، نفسی نداریم جز این که میتونه در عالم خودش، در عالم خاص خودش، همون بدنش تأثیر کنه. سه مثال میزنن برای تأثیر نفس در بدن، نفس در بدن خودش. مثال اول، فیکونو اذا توهمت صورتن مکروهتن استحال مزاج و بدنها و حدثت رطوبت العرق بررشه. وقتی به نظرش میاد یه صورت مکروه، نفسا، نفس عامی، نفس معمولی، وقتی به نظرش میاد یه صورت ناپسندی، استحال مزاج بدنها، مزاج بدنش متحول میشه، یعنی این حالت هماهنگی در بدن به هم میریزه، و حدثت رطوبت عرق، عرق میکنه، و رعشه و استراب و لرزشی در بدنش ایجاد میشه. گاهی دیدید اون حالتی که ما در فارسی بهش میگیم چندش، وقتی با آدم اون حالت چندش دست میده، تنش به شدت میلرزه، مثلا تا بعد نه رعشه حالا به اون معنی باشه که رعشه های معمولی که دیگه نمیتونه متوقفش کنه، نه، رعشه یعنی استراب تندی پیش میاد برای انسان وقتی از یه چیزی نفرت میکنه. تو این نفسش که نفرت کرده و بدنش لرزیده یا بدنش عرق کرده، پس تأثیر از نفس در بدن وارد شد. این مثال اول. مثال دوم، و اذا حدثت در نفس انسانی صورت القلبه، یعنی داره تصور میکنه که حالا من میرم و فلانی رو چه بلایی سرش میارم و اینطوری محکومش خواهم کرد، یسخن البدن و احمر الوجه، بدنش داغ میشه و صورتش سرخ میشه. این باز نفسش داره غلبه رو تصویر میکنه، بدنش داره عکس العمل نشون میده، پس معلوم میشه که نفس در بدن تاثیر داره. مثال سوم، اذا وقعت فیها صورت النکاح، اگر اون صورت نکاح یعنی آمیزش رو در ذهن خودش تصور کنه، حدثت حرارتی که مسخن است یعنی داغ کننده است، ملفخ است یعنی ایجاد باد و ایجاد امتلا می کند، حتی یمتلی یعنی پر می شود، به وسیله این تفخین و تفخین عروق یعنی رگهای، آلت الوقا فین هزو یعنی یقیم و لهو یعنی للوقا، که نروشن و هاده الحوادث فل بدن انما تکونو به مجرد تصورات، یعنی به معنی که انسان تصوری بکنه این حوادث در بدن اتفاق می افتن و این نشون میده که نفس قدرت تأثیر گذاری در بدن رو داره. فعول ما، خب نفس در مثال دوم و همچنین در مثال سوم ایجاد حرارت کرد، در مثال دوم و سوم ایجاد حرارت کرد. آیا مگه نفس داغ بود که ایجاد حرارت کرد؟ بدونی که داغ باشه ایجاد حرارت کرده. آتش داغی که ایجاد حرارت میکنه، ببین نفس ما در حالی که داغ نیست ایجاد حرارت میکنه. از اینجا میفهمیم که لازم نیست هر مسخنی خودش هم گرم باشه، همچنین لازم نیست هر مبردی خودش دارای برودت باشه، لازم نیست هر محرکی خودش متحرک باشه و هاکتا، بلکه ممکنه مثلا فرض کن نفس انسان که متحرک نیست محرک بشه، همونطور که خدا که متحرک نیست محرکه، عقول که متحرک نیستن محرکن، عقول هم میتونه ایجاد گرما بکنن در حالی که خودشون گرم نیستن، خدا هم همچنین. پس لزومی نداره که هر چیزی که گرما تولید میکنه گرم باشه یا امثالی سرما تولید میکنه سرد باشه، بلکه از اینجا پس اشکال نکنید که نفس با بدن چه ارتباطی داره که بتونه در بدن تأثیر بذاره. ما میبینیم داره تأثیر میذاره، تأثیراتی که خودش نمونهشو نداره. البته یه چیزایی داره که اگر بخوایم تنزلش بدیم آخرش میشه گرما، اون صورت قلبه رو اگه شما بخواد به تجسم در بیاری تبدیل به گرما میشه، اون صورت مشروع رو اگه بخواد مجسم کنید تبدیل به اضطراب میشه، تبدیل به رعشه میشه، اینا هست. ولی اینطور نیستش که واقعا شخص باید هار باشه تا بتونه حرارت ایجاد کنه. خدا خودش گرم نیست ولی گرما ایجاد میکنه. یعنی چی گرما ایجاد میکنه؟ یعنی یک کمالی داره که اونو مثلا چی جوری تنزلش بده تا آخر سر یه گرما تولید میشه. ما میچنینیم نفسمون گرم نیست ولی بر اثر این که صورت قلبه رو تصور کرده، این صورت قلبه یه تنزلاتی داره، تجسماتی داره که این تجسماتش به صورت حرارت ظاهر میشه. فعول معنهو لیسه من شرط کل مسخنن ان یکون هارن و کذا مثلهو، یعنی و لا یکون من شرط کل مبردن ان یکون باردن و لا یکون من شرط کل محرکن ان یکون متحرکن و هاکذا، کذا مثلهو یعنی مثل حرارت، مثل تسخین. این مثال تسخین رو ما گفتیم، شما مثال دیگر هم بزنید. هیچ وقت لازم نیست علت این همونی که به معلول داره داشته باشه. بله یه چیزی باید داشته باشه که اگه دستکاریش بکنه آخر سر بشه همین. همین جو دارم عرض میکنم، این که دارم عرض میکنم میگم برای همین که این اشکال نشه، موتشه فاقدشه نیست، این بالاخره یه چیزی داره که اگه دستکاریش بکنه آخر سر حرارت میشه، ولی الان حرارت نداره. لزومی نداره که این علت دارای حرارت باشه تا بتونه حرارت ایجاد کنه، بلکه باید دارای چیزی باشد که اگر اون چیز مستقیما حرارت بود حرارت، اگر نبود بالاخره با یه تبدلاتی تبدیل به حرارت بشه، با تجسماتی تبدیل به حرارت بشه. اینو بالاخره علت باید داشته باشه، علت باید یک کمالی داشته باشه که یا اون کمال همون کمال معلول باشه یا با تنزلات و تجسماتی بشه کمال معلول، ولی بالاخره باید داشته باشه علت، بی تناسب نمیتونه باشه. خب تا اینجا ما مقدمه بحث رو گفتیم و روشن کردیم که نفس میتونه در بدن خودش تأثیر کنه. حالا میخوام وارد مقایسه بشیم و استدلال بکنیم بر مطلوب خودمون. مطلوب ما این بود که نفس انسانی میتونه در وقتی که به کمال برسه در کل ماده عالم تصرف کنه. حالا از همین مقدمه که گفتیم میتونیم به مطلوب خودمون برسیم، به این بیان که اگر نفس عامی، این نفس معمولی تونست در بدن خودش تأثیر کنه و یا اگر نفسی که شدید و تأثیر بود، حالا یا شدید و تأثیر فطری بود از اول خدا اینطور ساخته بودش چنان که بعضی اینطورن، یا شدید و تأثیر شده بود بر اثر کسب ریاضت کشی، تونست این نفس شجاعتی تونست در یه خورده از حوالی بدن خودش هم تصرف کنه، اگر نفس عامی تونست در بدن خودش و نفس شدیدت و تأثیر تونست در بدن خودش و یه خورده حوالی بدنش تصرف کنه، معلوم میشه که نفس ولی یا نبی که از جانب مبادی عالیه تایید میشه، او میتواند در کل مبادی عالم تصرف کنه، زیرا مبادی عالم در این صورت به منزله بدن او خواهند بود. همچنان که نفوس معمولی در بدن خودشون تصرف میکنن، اون نفس هم در بدن خودش کل عالمه تصرف میکنه. بدن خودش همین بدنه ها، نه کل عالم بدنش باشه، کل عالم به منزله بدن اوست، یعنی میتونه، یعنی مطیع اوست، به منزله بدن اوست یعنی مطیع اوست. همونطور که بدن او مطیعشه، بدنه عالم هم مطیعشه. فعضا سارت، این فعضا سارت الامزجه اگر سر خط نوشته میشد خوب بود. جواب اضاف فلا عجبی است که در پاراگراف بعدی سر خط نوشته شده و نباید سر خط نوشته میشد. فلا عجب جواب اضاف. فاذا صارت الامزجه تتاثر عن الاوهام، اگر امزجه از این تصورات تاثیر پیدا کنه، امزجه یعنی امزجه ابدان، مزاج بدن، مزاجی که در بدن هست معمولیه یه دفعه داغ بشه، پس تغییر کرده، مزاج یه دفعه عرق کنه، یه دفعه رعشه برش آرز بشه، پس عوض شده، تغییر کرده، تأثیر پیدا کرده. فاذا صارت الامزجه یعنی امزجه بدن تتأثر عن الاوهام یعنی تصورات، حالا اما عن الاوهام، اما عن اوهام عامیه یا از اوهام معمولی که همه کس گفتیم تصوراتشون باعث تأثیری در بدنشون میشه، او عن اوهام شدیدت تأثیر، یا اوهام معمولی نیستن، اوهام شدید تأثیر هست. حالا شدت تأثیرشون از کجا آوردن؟ فی بد و الفطره او به تعویل و الاکتساب. این فی بد و الفطره بیان شدیدت و تأثیر بودنه، شدیدت و تأثیر هم در ابتدای فطرتشون یا نه شدیدت و تأثیر شدن به وسیله عادت دادن، معتاد کردن، اکتساب، یعنی عادت کشیدن و کسب کردن، که شدت تأثیر رو کسب کرده، از اول شدید تأثیر نبوده، میخواسته مثلا نیروی چشمش رو قوی کنه، مدت ها عند طلوع شمس میرفته روی بام و به خورشید نظر میکرد، چشم رو قوی کنه. این کار نکنید که من میگم یکی از آشنای خود من این کار کرد و خیلی چشمش قوی شد، البته اون دنبال کار هیپنوتیزم و اینا بود و بالاخره به نتیجه رسید، خیلی هم فعالیت داشت. صبح وقتی طلوع آفتاب میرفت پشتبون مدرسه و کارهایی که بهش گفته بودن انجام میداد، من نمیدونم چه میکرد، چشمش قوی کرد با تعوید و اکتساب، روحش هم قوی شد، داره علوم غریبه هم شد و بالاخره یه کار عجیب غریبه هم کرد و بعدم این کارا داشت نیمد و از شهر بیرونش که نفته داد. بله، به همه کس نمی کنه این کارا، بعضی ها رو بیچاره می کنه. خب اینطور شد، فاذا صارت الامزجه تتأثر عن الاوهام، حالا یا اوهام عامیه یا اوهام شدید تأثیر که شدت تأثیرشون هم یا فی بدل الفطرت است یا بالاکتسال است. اگر شما در دیدید که امزجه از اوهام معمولی تأثیر می پذیره، فلا عجبه من ان یکون لبعض النفوس قوتون کمالیتون معیدتون من المبادی، هم قوه کمالی داشته باشن، هم علاوه بر کمالی که پیدا کردن دم به دم از جانب مبادی عالی تقویت بشن. فسارت که انها نفس العالم، هیچ عیبی نداره که این نفوس قویه به این حد برسن که گویا نفس عالم و کل عالم بدن اونها. وقت اگر نفس تونست در بدن خودش تأثیر بذاره، این نفس هم میشه در بدن خودش که تقریبا همون همه عالمه اثر بذاره. فکان ین بقی ان یؤثر فی غیر بدنها تأثیرها، یعنی مثل تأثیرها فی بدنها، این سزاوار است که بتواند تأثیر بذاره در غیر بدن خودش مانند تأثیری که در بدن خودش میذاره، یعنی کل عالم میشه به منزله بدن او و اون میتونه تأثیر گذاره در کل عالم بشه. بله؟ نه، مفهوم مطلق نوعیه، یعنی مثل تأثیرها، تأثیرها یعنی مثل تأثیرها، احتیاج نداری کاف تقدیر بگیری، کاف باشه، تقدیر بگیری کافیه. بله. سیوتی اوها حیول العالم، باز طاعت البدن یعنی مثل طاعت البدن لنفس، پس اطاعت میکند این چنین نفسی رو، حیولای عالم، مانند اطاعت کردن به هر بدنی نسبت به نفس خودش. حیولای عالم عرض کردم در خط اول همین صفحه که منظور حیولای اولای تنها نیست، حیولای اولای و حیولای ثانیه، ولی خیلی پذیره اون موجودی که در عالم پذیرنده است، اونو میگیم حیولا. ممکنه صورت داشته باشه ها، اینی که دارم میگم برای همینه که حیولای اولا ممکنه صورت داشته باشه، در اینها درش تصرف کنه. لذا میگه در حیولای اولا، در حیولای عالم تصرف میکنه، صورت رو ازش میگیره یا نمیذاره صورتی که داره فاسد بشه، یا نمیذاره صورتی که داره، یا صورتی که داره اصلاح میکنه. اینا نشون میده که حیولا لازم نیست فقط حیولا باشه بی صورت، نه، حیولا یا با صورت که بشه ماده ثانیه، در اونم تصرف میکنه، صورتش رو ظاهر میکنه یا صورت جدیدی بهش میده، یا اینکه صورتش رو اصلاح میکنه یا صورتی رو که میخواسته فاسد بشه از فساد نجات میده. این کارا رو میتونه در حیولا بکنه. جدا جدا نداریم، ولی چرا حیولا اولان در عالم داریم؟ حیولا عالم در اولان، حیولا اولان در عالم داریم و او در حیولا اولان میتونه تصرف کنه. صورت هوایی رو از حیولا اولان میگیره، صورت آبی بهش میده، این تصرف در حیولا اولاست دیگه، در صورت او تصرف داره میکنه. صورت هوایی رو از حیولا میگیره، هوا حیولا اولا داره دیگه، هوا خودش ماده ثانیه است، ولی صورتش رو بگیرید اون چی که باقی مونه حیولای اولاست. این انسان میتونه بر اثر قوت نفسش صورت رو از حیولای اولا بگیره، یه صورت دیگه بهش بده، این تصرف در حیولای اولا. اما گاهی از اوقات میبینید نه، کاری به این صورت ها نداره، زلزله ایجاد میکنه، طوفان ایجاد میکنه، یا فرض کنید که این بخار رو متراکم میکنه، تبدیل به بارون میکنه، اینا تصرف در حیولای ثانیه است. بالاخره مختلف هر چرا اختصاص به حیولای اولا نداره، نگفتم حیولای اولا تمام تصرف نمیشه، حیولای اولا مورد تصرف میشه، حیولای ثانیه مورد تصرف میشه، اختصاص به حیولای اولا نداره. فیاتی اها حیول العالم مانند طاعت بدن لنفس، فیاثر این چنین نفسی در اصلاح این حیولا، در اهلاک چیزی که این حیولا رو فاسد کند یا ضرر به حیولا بزند. عرض کردم حیولای اولا هلاک نمیشه، حیولای اولا ضرر پیدا نمی کنه. این که ایشون میگه اهلاک ما یفسده ها، یعنی اهلاک ما یفسده حیولای ثانیه رو که صورت ازش میگیره فاسدش کنه. فیاثر فی اصلاح این حیولا، حالا میخواد حیولای اولا باشه، میخواد حیولای ثانیه بشه، یا اهلاک چیزی که فاسد کند حیولا رو یا ضرر به حیولا بزند، اونا رو هلاک میکنه از بین میبره که جلوی ضرر و فساد گرفته بشه. کل ذالکن مزید قوت شوقیه، همه اینها به خاطر این است که این قوه شوقیه، یعنی اون ارادهش، قوه شوقیه عرض کردم اگر بخواد محترمانه تعبیر بشه، تعبیر به اراده میشه، قوه شوقیهش مزید داره، قویه. اون عبارت صفحه قبل، صفحه سوم، خط سوم صفحه قبل داشت لعظیمت قویت، یعنی لعرادت قویت، اینجا همونو میگه لمزیت قوت شوقیت، این همون هسته، این چون قوه شوقیهش قویه، مزید قوت شوقیت اضافه داره بر دیگران، یعنی ارادش اضافه داره. و احتزاز الوی لها، احتزاز این تحرک، تحرک الوی برای این قوه شوقی هست، یعنی ما هم قوه شوقی همون تحرک داره، حرکت میده، تحریک داره، تحرک داره، اما تحرکاتش تحرکات سفلیه، اون تحرکاتش الویس، یعنی تحرکات قوی داره، تحرکاتی که داره که مناسب عالم بالاست، اون میتواند تحریک های قوی هم داشته باشه، چون تحرک قوی داره میتونه تحریک قوی داشته باشه. که یوجب شفقتن علی خلق الله، شفقت الوالد، یعنی مثل شفقت الوالد لولده، شفق یعنی مهربانی، دلسوزی، هر دو معنا شده. این تحرک علوی دارد که باعث می شود بر خلق خدا مهربانی و دلسوزی داشته باشد، همونطور که پدر نسبت به پسر خودش و بچه خودش دلسوزه. این همین چنینه، بنابراین جلوی مضار و مفاسد رو میگیره. همونطور که پدر نمیذاره مفاسد و مضاری به طرف بچهش بیاد، این هم به خاطر اون شفقت و مهربانی که بر خلق الله داره جلوی اون چکیوج و فساد احلاک، جلوی اون چکیوج و فساد حیولا رو یا یوجد ضرر حیولا رو میگیره. خب تذنیب و نرشی ظاهرن میرسیم بخونیم. بله وقتی هم بخونیم تذنیب و نرشی میتونیم بخونیم. تذنیب یعنی دنباله، عرشی هم یعنی مطلبی که به ذهن خود من خطور کرده از دیگران نگرفتم. ایشون میفرمد که جوهره نبوت گویا مجمع است نوره، یکی نور عقلی، یکی نور نفسی، یکی نور حسی. الان سه تا خواسته برای نبوت بکردیم، یه خواسته عقلی بود، یه خواسته خیالی بود که ازش اینجا تعبیر به نفسی میکنیم، یه خواستم حسی بود که یه جا گفتیم حس، یه جا گفتیم قوه عملی، و توضیح هم دادیم که حس و قوه عملی در اینجا فرقی بینشون نیست. ها بیانی که گفتیم، پس سه تا نور در نبی جمعه، یکی نور عقله که عقلش به کمال رسیده، قوه خیال و نفسش به کمال رسیده، قوه حس و تحریکش هم به کمال رسیده، این سه تا در او هست، در او جمع شده. تعبیر میکنه به کنهو، کنهو مجمع الانواره، چون مجمع نشون میده که سه چیزه و این سه چیز در یه جا جمع شدن، وحدت اجتماعی پیدا کردن، وحدت اجتماعی پیدا کردن، سه تا ولی چون مجتمع شدن شدن واحد، وحدتشون وحدت اجتماعیه. در حالی که نبی وحدتش وحدت اجتماعی نیست، او وحدتش ذل وحدت حقیقی الهه، وحدتش وحدت حقیقیه، اونتا ذل وحدت حقیقی. اینه که ایشون تعبیر به کنهو کرده که لفظ مجمع شما رو گمراه نکنه، فکر نکنید اون وحدت متزلزلی دارد که وحدتش از طریق اجتماع به دست آمده، نه، اون وحدت واقعی دارد، ولی همین وحدت طوریست که کنهو سه تا مرتبه توش هست. یعنی با همین واحد حقیقی سه تا کار میتونه انجام بده، مثل اینه که سه تا نور توش باشه، نه حالا سه تا نور توشه، یه نور قوی که هر سه نور رو شامله در او هست، اونتا به منزله اینه که سه تا نور داره، به منزله اینه که سه تا نور رو داره، نه اینکه واقعا سه تا نور جدای از هم باشه. این لفظ کنهو به این جهت آمده. البته این سه جهت برای لفظ کنهو مرحوم سبزواری نقل کرده، این جهت اول بود که گفتن دو جهت دیگر خودتون اینجا مراجعه میکنید. خب روحی دارد، این نبی روحی دارد که به توسط این روح یکی از ملائکه مقربین خدا به حساب میاد، یعنی به منزله ملائکه مقرب میشه، به روحش میشود ملک مقرب، به نفسش میشود یک فلک مرتفع، چون فلک از عالم ماده بالاتره و به عالم عقل نرسیده. نفسم این چنینه، نفسم در عالم ماده نیست و به عالم عقلم نرسیده. منظور از نفس تقریبا اون نفس حیوانیه، نه نفس ناطقه. نفس ناطقه که همون روحه، نفس ناطقه همون روحه که این انسان رو ملک مقرب ساخته، همون عقله که ملک مقرب ساخته. منظور نفس حیوانیست که همون قوه خیال باشه، همون درجه بین الحس و العقل باشه، که این رو به درجه فلک مرتفع رسونده. عرض کردیم که این انسان هم در قوه عقلش به کمال رسیده که ایشون در قوه عقل تعبیر به روح کرده، هم در قوه خیالش به کمال رسیده که ایشون در اینجا تعبیر به نفس کرده، یعنی نفس حیوانی، که نفس حیوانی شاخصش همون تخیلشه، نفس انسانی هم شاخصش همون تعقلشه، روح انسانی هم شاخصش تعقلشه. پس تعبیر به روح کرده یعنی عقل، تعبیر به نفس کرده یعنی نفس حیوانی، یا به تعبیر دیگه یعنی قوه تخیل. این دوتا در به حسش هم از نظر حسم شده ملکی از بزرگترین سلاطین که که نه تنها بر رعیت خودش در حضور حکم میکنه، بلکه بر تمام جهان داره حکم میکنه. آخه ملک بر رعیت خودش حاکمه و همه موظفن که اطاعتش کنن. این نبی هم کل جهان کرنه او رعیت اوست و بر همه حکم میکنه، همه هم باید ما اطاعتش کنن. این به قوه حسشه، یعنی به قوه سومه که تحریک، قوه جز عملیه، قوه تحریکیش. پس به قوه عقلش ملک مقربه، یعنی به قوه عقلش یا به روحش، به قوه خیالش یا به نفس حیوانیش فلک مرتفعه. همونطور که فلک نقش عالم رو داره، اینم نقش عالم رو داره، اخبار به مراقبات هم میکنه. بهتر اینطوری که اینجور توضیح میدیم، به روحش و به قوه عقلش ملک مقرب است. همونطور که ملک مقرب همه معقولات رو بدون تفکر داره، اینم همه معقولات رو بدون تفکر به دست میاره. این یکی. به نفس حیوانیش یا به عبارت دیگر به تخیلش دارای فلک مرتفعی، همونطور که فلک مرتفع کل نقوش جهان و عنصر رو که اهم از گذشته و آینده و حال واجده، این انسانه که در حد فلک مرتفع او هم تمام نقوش عالم رو در خودش داره و اخبار به مغیبات میکنه، که البته مغیبات پیش او همه مشهودن، پیش ما مغیبن. و سوم، به حسش و به قوه تحریکیش سلطان عالم است، ملک سلطان عالمه، همه عالم دستورات او رو اجرا میکنن. پس توجه شدید که وجود نبی، جوهره نبی مشتمل بر سه نوره، نور عقلی، نور نفسی و نور حسی. با نور عقلی به منزله ملک مقربی که معقولات رو بدون فکر به دست میاره، با نور نفسی به منزله فلک مرتفعی است که به مقیبات و نقوش حوادث عالم آگاه میشه، و نور حسی به منزله سلطانی است که بر کل عالم فرمان روایی میکنه و کل عالم از او اطاعت میکنه. تذنیبان جوهر و نبوت و گویا مجمع انوار عقلی و نفسی و حسی است. شب به روحش این نبی، به روحش و عقلش ملکی است از ملائکه مقربین، و همونطور که ملائکه مقربین معقولات رو بدون تفکر حاضر دارن، این هم معقولات رو بدون تفکر واجد میشه و حاضر داره. این یک. دوم، و به مرآت نفسهی و ذهنهی، مرآت نفس و ذهنش که همون قوه خیاله، یکون و فلکن مرفوعن، فلکی که مرتفع است از ادناس الحیوانیه، یعنی چرکی ها و دنس های حیوانیت او را آلوده نکرده. و لوحن محفوظن به مست شیاطین، لوح و کاغذ نوشته شده است که از مست شیاطین در امانه. اکردم نفوس فلکیه کتابی هستن که نقوش حوادث عالم در اونجا ثبته، لذا ایشون این نفسی رو که به منزله فلکه به لوح تشبیه کرده، لوحی که روش می‌نویسن، لوحی که محل نقشه. میگه لوحی است که نقوش عالم درش موجوده، تازه این لوح محفوظ از دسترسی شیطان هم هست، پس هر خبری که بده درست خبر میده، چون در تصرف شیطان توش نشده که خبر رو عوض کنه. و به حسش یکون ملکن من عظماء سلاطین، پادشاهی میشه از بزرگان سلاطین که در کل عالم تصرف میکنه و حکم میکنه و کل عالم هم حکمشو میشنرن. فنبی به شخصیت هل وحدانیه، نسخه شخصیته درسته، فنبی به شخصیت هل وحدانیه، نبی با اینکه یک شخصه، با اینکه شخص وحدانیست، کنهو ملکون به اعتبار عقلش، فلکون به اعتبار نفسش، ملکون به اعتبار حسش. فهو جامع النشئات الثلاث، همه سه نشئه رو داره، اونم به کمالها، همه سه نشئه رو داره، اونم با کمالشون داره، یعنی نشئه حسش کامله، نشئه خیالش کامله، نشئه روحش کامله. فبروحه من الملکوت الاعلا و بنفسه من الملکوت الاوسط، و به طبعه من الملکوت الاسفل. اینا توضیح دادن در همین صدر همین بحث، ملکوت اعلا و اوسط و اسفل رو، و اینکه ایشون اصطلاحش با اصطلاح بقیه یه مقدار فرق داره، اینا همه توضیح دادن. ملکوت اعلا عبارت هست، البته اصل ملکوت من عالم مجردات، ملکوت به طور مطلق یعنی عالم مجردات. ملکوت اعلا که گفتیم یعنی عالم عقول و نفوس مجرده، ملکوت اسفل عالم مثال معلقه است که در اینجا ملکوت اوسط نامیده شده. ملکوت اسفل پایین تر، یعنی مرتبه عالیه همین عالم عنصر که مرتبه سلطنت بر عالم عنصره، چون پیغمبر با حسش سلطان عالم بود و حسش هم در ملکوت اسفله. پس معلوم میشه که مرتبه عالی رو در همین عالم عنصر داره، مرتبه‌ای که میتونه مرتبه فرمانروایی باشه بر عالم عنصر، که اونم از یه نوع تجردی برخورداره، لذا صلاحیت داره که اسمش ملکوت گذاشته بشه، منتها ملکوت اسفله چون مرتبط به عالم عنصره. به ملکوت اسفل، در ملکوت اسفل هر کسی شیاطین راه نداره، در ملکوت اسفل نبی دیگه شیاطین راه نداره، چرا؟ در ملکوت اسفل بعضی ممکنه راه داشته باشن. فبروحهی من از ملکوت علا و به نفسش که همون قوه خیال و ذهنش باشد از ملکوت اوسط است. بله. و به طبعهی، به طبعش که همون حس و قوه تحریکش باشد، من از ملکوت الاسفل. فهو خلیفت الله، او خلیفه خداست، چون هر کاری که خدا میکنه این جانشین هم به اذن او میتونه انجام بده. و مجمع مظاهر اسماء الهی است، توجه کنید، مجمع مظاهر اسماء الهی است نه مجمع اسماء الهیه، مجمع مظاهر. یعنی اگر هر اسمی ظهوری دارد، هر اسمی مظهری دارد، همه مظاهر رو یه نفر دارد، یکی مظهر رحمانه، یکی مظهر منتقمه، یکی مظهر رازقه، یکی مظهر خالقه، این مظهر همه به تنهایی مظهر همه، یعنی مظهر اسم الله هست که جامع جمیع صفات کمالی هست. پس مجمع مظاهر اسماء الهی هست، یعنی تمام اسماء الهیه مظهری دارن، این مظاهر در اون جمع شدن. و کلمات الله تامات، عطفه بر مظاهر، عطفه بر اسما نیست، یعنی مجمع کلمات الله تاماته، کلمات الله همه خلائقن، تاماتش یعنی عقول تموم شده، یعنی